بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله 12، فصل 14، فی ان الواجب تعالی مبدأ بكل ممکن موجود. این فصل 14 رو تا دو صفحه مانده به پایان بحث، ابتدای عبارت و اما القول بالجبر و انکار الاختیار فی الافعال رسیدیم. برای اینکه زمان جلسه قبلی طولانی نشه و خسته کننده نباشد، گفتیم این دو صفحه باقی مانده رو برای این جلسه بگذاریم و بگذاریم تا خسته کننده نباشه. تو این جلسه میخواییم ادامه سخن اشاعره و اشکالات اشاعره را که منجر به جبر می شود مطرح بکنیم و یک سری نکاتی که علامه در ضمن پاسخ به ایرادات اشاعره مطرح می کنه با عنوان تنبیه، اینها را هم خواهیم گفت تا فصل 14 را به پایان برسانیم و وارد فصول بعدی بشیم. اگر یادتون باشه، یک بخشی از سخن اشاعره این بود که اینها می اومدن وجود فعل اختیاری رو انکار می‌کردن و در انکار فعل اختیاری اینجوری استدلال می‌کردن. اینا می‌گفتن که این که شما میایید میگید خداوند متعال واجب به ذات فاعل است، فاعل فعل است و اراده واجب به ذات به فعل تعلق می‌گیرد، یعنی همه چیز رو به اراده واجب به ذات برمی‌گردانید، این لازمش اینه که او فعل اختیاری واجب التحقق بشود، ضروری الوقوع بشود. چون شما میگید که هر چیزی که در نظام هستی است همه به چی برمیگرده؟ به اراده واجب برمیگرده، به ذات واجب برمیگرده. البته خود اشاعره هم همینو میگن اگر در واقع اشاعره چه از زبان خودشون حرف بزنند و چه از زبان فلاسفه، برداشتشون از نحوه بازگشت اراده انسان به اراده خدا، صفات و افعال و آثار انسان به واجب به ذات، برداشتشون برداشت اشتباهی است. اینا میگن که اگر ما همه ذوات، صفات، آثار و افعال موجودات رو به ذات واجب الوجود برگردونیم، به اراده واجب الوجود برگردونیم، دیگه جایی برای اختیاری بودن فعل باقی نمیماند. چون وقتی که یک چیزی به واجب به ذات برگرده و از اراده اون سرچشمه بگیرد، معنیش اینه که وجود و تحقق اون فعل واجب شده است، وقوع آن فعل ضرورت پیدا کرده است. و اگر فعل ضروری الوجود بشه، دیگه با اختیاری بودن فعل جمع نخواهد شد. به بیان دیگر، یا نباید فعل را به اراده واجب الوجود به ذات برگردانید، یا اگر نباید برگردانید و قائل به فعل اختیاری بشید آنگونه که معتزله میگفتند، یا اگر خواستید ذوات و آثار و صفات افعال و موجودات را به اراده واجب الوجود به ذات برگردانید، دیگه نمیتونید قائل به اختیاری بودن فعل بشید. و به تعبیر اینها، اختیاری بودن فعل با ضرورت وقوع جمع نمی شود. لا یجامع ضرورت الوقوع اختیاریت الفعل، ضرورت وقوع فعل با اختیاری بودن فعل با هم جمع نمی شود. متن رو نگاه کنید. و عمل، البته متن اشکال بعد پاسخ رو میدم. و عمل قولو و عمل قولو بالجبر و انکار الاختیار فلافعال به تقریب ان فاعلیت الواجب به ذات و تعلق ارادته بالفعل المسمى اختیاریان یجعل الفعل واجب التحقق ضروری الوقوع. اما سخن به جبر قول به جبر و انکار اختیار در افعال، یعنی انکار افعال اختیاری، با این تقریب که اشاعره می گفتن چجور تقریر می کردن؟ می گفتن که فاعل بودن واجب به ذات و تعلق گرفتن اراده واجب به ذات به فعلی که اختیاری نامیده می شود، این فاعلیت واجب و تعلق اراده واجب به فعل اختیاری، یجعل الفعل واجب التحقق ضروری الوقوع.
این سبب این قرار میدهد فعل را واجب و تحقق، یعنی تحقق فعل را واجب میسازد و وقوع فعل را ضروری میسازد. ولا معنا لکون الفعل ضروری الوجود اختیاری للانسان لهو ان یفعل و یترک، و معنا ندارد که فعلی که وجودش ضرورت پیدا کرده، فعلی که وجود ضروری دارد، برای انسان اختیاری باشد. اختیاری من انسان بی‌معناست. فعلی که ضروری الوقوع و ضروری الوجوده دیگه نمیتونه اختیاری باشه برای انسان. لهو ان یفعل و یترک، و بگونه باشد که برای انسان سزاوار باشد که اون فعل رو انجام بدهد یا آن فعل رو ترک بکند. ولا لکون ارادته محصرتن فلفه، همچنین معنی ندارد که ولا اراده انسان محصر در فعل باشه. اگر فعل را به ذات و اراده واجب الوجود برگردوندید، دیگه محصر بودن در فعل را نمیتونید به انسان نسبت بدید، نمیتونید به اراده انسان نسبت بدید. یا نباید فعل به واجب به ذات بازگردد، یا اگر افعال و آثار و صفات به واجب به ذات برگشت، دیگه این ضروری الوجود میشه، واجب التحقق میشود، و فعلی که ضروری الوجود و واجب التحقق بشود دیگه نمیتوان آن را فعل اختیاری نامید. این اشکال. پاسخ همون است که چندین بار تکرار کردیم، همتون هم بلد هستید. پاسخ اینه که فاعلیت خداوند متعال یک فاعلیت طولی است، نه فاعلیت ارضی. لذا در فاعلیت طولی اسناد فعل به یک مرتبه منافاتی با اسناد فعل به مرتبه دیگر ندارد. یدفعه ان فاعلیته تعالی طولیتون لا تنافی فاعلیت غیره ایضا اذا کانت طولیه. این قول را دفع میکنه این سخن که فاعلیت خداوند متعال یک فاعلیت طولی است. در واقع فاعلیت انسان و فاعلیت خدا رابطه طولی دارند. این فاعلیت منافاتی با فاعلیت خدا، در واقع فاعلیت خداوند متعال منافاتی با فاعلیت غیر خدا ندارد. کی؟ زمانی که این فاعلیت طولی باشه. و ارادته انما تعلقت بالفعل به وصف انه اختیاری، و اینکه ما میگیم اراده خدا به همه ممکن الوجودها که از جمله ممکن الوجودها ذوات، صفات و آثار و افعال هستند تعلق میگیره، اینکه اراده خدا به همه ممکنها تعلق میگیره، این تعلق اراده خدا به فعل با وصف اختیاری بودن فعل، در واقع خداوند متعال اراده کرده است که انسان فعل خودش را از روی اراده و اختیار انجام بدهد. یعنی اختیاری بودن فعل و ارادی بودن فعل انسان، این متعلق اراده خداست. متعلق اراده خدا این نیست که انسان بدون اراده و بدون اختیار یک فعلی را انجام بده، بلکه آنچه که اراده الهی بدان تعلق گرفته اینه که این انسان اگر میخواهد فعلی انجام بدهد باید اون فعل ارادی باشد و اختیاری باشد. پس ارادی بودن فعل و اختیاری بودن فعل متعلق اراده خداست، و در این صورت اون فعلی که واجب التحقق میشه، اون فعلی که از انسان سر میزنه و وجودش ضرورت پیدا کرده، فعل اختیاری است، نه فعل غیر اختیاری. فعل اختیاری و فعل ارادی انسان هست که ضرورت و تحقق و واجب و تحقق شده، نه فعلی که منهای اختیار و اراده باشد. و ارادته انما تعلقت بالفعل به وصف انه اختیاری، و اراده خداوند متعال به فعل انسان تعلق گرفته با چه وصفی؟ به وصف اینکه آن فعل اختیاری هست. فعراد ان یفعل الانسانو به اختیارهی و ارادتهی فعلن که ازابه کزا، خداوند متعال اراده کرده است که انسان با اختیارش و ارادهش فعل کذا و کذا را انجام بده. فالفعل الاختیاری واجب التحقق به وصف انه اختیاری، و نتیجه این که فعل اختیاری تحققش واجب است، وقوعش ضرورت دارد، با این صفت که اون فعل اختیاری است. یعنی فعل با قید اختیاری بودن وجودش ضرورت دارد. اونی که خدا اراده کرده اینه که انسان با اراده و اختیار خودش فعل رو انجام بده. و وقتی اراده و اختیار قید صدور فعل از انسان یا بگی شرط صدور فعل از انسان باشد، دیگه نمیشه گفت که این فعل انسان جبریست، چون جبر معنای عدم الاراده و عدم الاختیار هست، در حالی که ما اثبات کردیم که اراده و اختیار برای انسان وجود دارد در مورد انسان. و استدل بعضهم علی الجبر فی الافعال، البته این بحث جبر و تفویض رو و مبانی عقلی پاسخ به شبهات جبر و تفویض رو بنده فایل صوتی شو در کانال دین و فلسفه گذاشتم، در همین ایتا کنار این فایلی که بارگذاری خواهم کرد اون فایل جبر و تفویض رو هم در همین پیام رسانه ایتا در گروه قرار خواهم داد، اگر علاقه داشتید اون رو هم مطالعه کنید. اونجا دیگه به صورت ریشه‌ای و عمیق‌تر از آنچه که اینجا گفته شده به در واقع بین الامرین اثبات شده و شبهه جبر و شبهه تفویض باطل شده. علاقه داشتید فایلاشو براتون میذارم که مطالعه بکنید. استدل بعضهم، بعضی اومدن استدلال کردن که فعل معصیت، مثلا در مورد فعل معصیت، البته این استدلال عمومیت داره ولیکن خصوصا اینجا فقط در مورد گناه گفته میشه، این اومدن گفتن که انسان ها هر گناهی که انجام میدن پیش از این معلوم خداوند متعال بوده، خداوند متعال به همه معاصی و گناهانی که از انسان صادر میشود علم داشته است، علم قطعی داشته که فلان انسان در فلان زمان و فلان مکان فلان گناه را انجام خواهد داد. خب این علم ازلی پیشین به این که انسان در فلان مکان و زمان گناه خواهد کرد سبب می شود که صدور گناه از انسان ضرورت پیدا بکنه، چون اگر صدور گناه از انسان ضرورت پیدا نکنه، صدور گناه از انسان قطعی نباشد، لازمش اینه که علم خدا جهل بشه. این همون تقریر شبهه جبر از راه علم ازلی است که من در اون فایل صوتی مفصل اینها رو توضیح دادم که شبهه جبر از دو راه مطرح میشه، یکی از راه خالقیت که همین بحثی بود که الان مطرح کردیم و محورش اینه که هر ممکن الوجودی در تحقق خودش نیازمند واجب به ذات است و باید به واجب به ذات بازگردد. خب اشاعره از این سخن حق اراده باطل کردن، به تعبیر امیرالمومنین کلمت و حق یراد و حل باطل، نفهمیدن معنای بازگشت را، لذا ازش جبر متوجه شدن. یک راه دومی که شبهه جبر مطرح میشه علم ازلی است، همون دو بیتی معروفی که به خیام نسبت داده شده، من میخورم و هر که چون من اهل بود، میخوردن من به نزد او سهل بود، میخوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. میگه چون خدا علم به شرب خمر من داشت، لذا اگر من شرب خمر نکنم لازم میاد که علم خدا جهل بشود، یعنی مطابق با واقع در نیاد، برای اینکه علم خدا جهل نشه من شرب خمر خواهم کرد. این شبه هم ناظر بر همونه، در واقع جبر را داره از راه علم ازلی قبل از ایجاد اثبات میکنه، میگه خدا میدانست شمشم خواهد شد، خدا میدانست یزید یزید خواهد شد، پس شمر مجبور بود که شمر شود. پاسخی که به این شبهه داده میشه همون پاسخی است که پیش از این گفته شد در مورد اراده. گفتیم در پاسخ پیشین گفتیم متعلق اراده خدا اینه که افعالی که از انسان صادر میشه افعال اختیاری و ارادی باشد، یعنی اختیاری بودن و ارادی بودن فعل شرع اون متعلق اراده خداست. اینجوری نیست که خدا اراده کرده باشد که انسان چه بخواهد چه نخواهد، با اختیار بی اختیار مثلا راه درست یا راه نادرست انتخاب کنه، نخیر. شبیه همون رو در مورد علم میگیم، میگیم آنچه که متعلق علم ازلی الهی است این هست که علم خدا به این تعلق گرفته که مثلا فلان انسان فلان گناه را با اراده و اختیار خودش انجام خواهد داد. در واقع باید بین دو عبارت و دو نحوه برداشت فرق بذاریم، یکی اینه که خدا میدانست شمر شمر خواهد شد، چه بخواهد چه نخواهد. اگر اینجوری معنی کردی خب مشخصه که جبر، چون خواستن و نخواستن شمر هیچ تأثیری در شمر شدن خوب یا بد شدن شمر نخواهد. ولی اگر اومدی گفتی نخیر شما درست متوجه نشدید، بلکه باید این گونه تفسیر بشه، خدا میدانست که شمر شمر خواهد شد اگر بخواهد. این دومی خب روشنه که تا تو متعلق علم شما خواست به اراده خود شمر رو دخالت دادید. خدا میدانست که شمر با اراده و اختیار خود شمر خواهد شد. اگر خودش بخواد شمر خواهد شد. پس جبری در کار نیست. یعنی متعلق علم الهی فعل مقید به قید اختیار هست، نه فعل مطلقی که منهای اختیار اراده باشد. و برخی از این فلاسفه استدلال کردند بر جبر در افعال به چه صورت؟ به ان فعل المعصیت معلوم للواجب تعالی فهو واجب التحقق ضروری الوقوع. استدلال کردند که فعل گناه برای واجب الوجود متعال معلوم است. قبل از اینکه این گناه از انسان صادر بشه خدا میدانست که این انسان در چه زمانی و چه مکانی چه گناهی انجام خواهد داد. فهو واجب التحقق، پس این فعل معصیت تحققش واجب است و وقوعش ضرورت دارد. لذا تخلف از گناه امکان نخواهد داشت، چون خدا چنین خواسته، خدا این گونه علم داشته بر این گناه. از لو لم یقع کان علمه جهلن، چون اگر این فعل معصیت واقع نشود علم خداوند متعال مبدل به جهل میشه و هو محالون و این امر محالی است. فل فعل ضروریون، پس فعل ضروری است و لا یجامع ضرورت الوقوع اختیاریت الفعل، ضرورت وقوع فعل با اختیاری بودن فعل جمع نمی شود. اختیار وقتی معنا دارد که ما دیگه صدور فعل رو از مبدأ هستی با او سلسله اسباب طولی ضروری ندانیم. اگر ضروری دانستیم دیگه اختیار معنا ندارد. و یعارضه پاسخ اللام است، معارضه میکنه این سخن، این استدلال را. چجوری؟ ان فعل المعصیت معلوم للواجب تعالی به خصوصیت وقوعه. اولا شما درست تحلیل نکردید. فعل معصیت معلوم واجب تعالی است با خصوصیتی که اون فعل واقع شده. خصوصیتی که فعل همراه اون خصوصیت و ویژگی واقع میشه چیه؟ و هو انه صادر عن الانسان باختیاره. این ویژگی اینه که اون خصوصیت یا ویژگی اینه که اون فعل از انسان با اختیار انسان صادر شده است. فهو به خصوصیت کونهی اختیاریاً واجب التحقق ضروری الوقوع. پس این فعل با این ویژگی که فعل اختیاری است، تحققش واجب است، وقوعش ضروری است، این متعلق علم خدا قرار گرفته است. یعنی خدا میدانست که شمر با اراده و اختیار خود شمر خواهد شد، نه منهای اراده و اختیار. از لو لم یقع کان علمه تعالی جهلم، چون اگر فعل اختیاری و ارادی از انسان سر نزند اینجاست که علم خدا میشه جهل. شما میگید که اگر فعل اختیاری از انسان سر بزنه علم خدا جهل میشه. ما میگیم اتفاقا برعکسه، اگر فعل اختیاری و فعل ارادی از انسان سر نزند یا از انسان صادر نشود جبر خواهد بود، در واقع جهل خواهد بود. و هو محال، اینکه علم خداوند متعال بشه مبدل به جهل بشه امر محال است. فل فعلو به ما انه اختیاریون ضروری و تحقق، نتیجه اینکه فعل از آن جهت که اختیاری است تحققش ضرورت دارد، نه از آن جهت که فعل است. فعل مقید به قید ارادی بودن و اختیاری بودن واجب التحقق است، نه منهای این قید. تنبیه فلاسفه، در واقع اشاعره آمدن در جبر استدلال کردن که گفتن همین بحثی که خدمت هستیم، علم واجب الوجود تعلق میگیره به چی؟ به افعال انسان. و همین که علم واجب الوجود به افعال انسان تعلق بگیره، وقوع این افعال و صدور این افعال از انسان تعین پیدا میکنه. علامه طباطبایی این سخن اشاعره رو که تحلیل میکنن میفرماین که در واقع اینها دارن ضرورت وقوع افعال رو مستند میکنن به اون قضای علمی ذاتی که پیش از این در بحث قضا و قدر از اون سخن گفتیم. اگه یادتون باشه اونجا گفتیم که قضای ذاتیست یه قضای فعلی. قضای ذاتی همون اسم دیگش قضای علمی بود. قضای علمی قضاییست که قبل از ایجاد است، در مرتبه ذات الهیست، عین ذات خداوند متعال و تعلق گرفته به ضرورت وجودی موجودات در ظرفی که علت تامشون موجودن. یعنی علم قبل از ایجاد خدا به ضرورت وجود فلان موجود میشه همون قضاء علمی. علامه میفرمایند در واقع اشاعره که میان میگن افعال اختیاری با ضروری بودن فعل نمیسازد، جمع نمیشود، در واقع افعال اختیاری رو به چی مستند میکنن؟ افعال اختیاری رو مستند میکنن به اون قضاء علمی ذاتی، نه به اراده. اینا به اراده مستند نمیکنن. چرا؟ چون اراده نزد اشاعره جزء صفات ثبوتی زائد بر ذاته. شنیدیم دیگه قدماء سمانیه رو، اینا قائلن که صفات خداوند متعال اینا زائد بر ذاته. 8 صفت رو هم که صفت قدیم رو برای خود اثبات میکنن که یکی از اون 8 صفت صفت اراده هست. اینها ضرورت وقوع افعال از انسان رو که در واقع به خدا برمیگرده، این رو به اراده خدا نسبت نمیدن، چون اینا اراده رو صفت زائد بر ذات میگیرن. اینا میگن آنچه که سبب میشود وقوع فعل ضرورت پیدا بکنه همون قضای علمی است که قبل از ایجاد، همون علم قبل از ایجاد خدا به ضرورت وجودی موجودات است که سبب میشود ما بگیم فعل اختیاری وجود ندارد. او قضای علمیه منافات دارد با وجود فعل اختیاری. افزون بر این که اینا یه توهم دیگه هم دارن، توهم دیگه شون اینه که اگر ما تو بحث قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد هم سخن گفتیم، اگر یادتون باشه مفصل بحث کردیم، اینا میگن که اگر ما آنگونه که فلاسفه میگن قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد را بپذیریم، یعنی بگیم علت تامه که میاد معلول به مرحله وجوب میرسد و با فرض علت تامه وجود معلول واجب میشود، اگر این رو بگیم جبر لازم میاد. اونا اونجا اشکال میکردن، اینجا هم علامه دوباره تذکر میدن به همون حرفی که اونجا گفته شد. اینا میگن که خود اگر ما قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد را بپذیریم، لازمش اینه که هیچ فاعل مختاری نداشته باشیم، نه خداوند متعال و نه دیگر موجودات نمیتونن فاعل مختار باشن. چرا؟ چون شما دارید میگید که باید مثلا از ذات خدا که علت تامه هست معلول ها صادر بشن. نمیشود که خدا خدا باشد ولی معلول از او صادر نشود. به بیان دیگه نمیشود که علت تامه محقق باشد ولی معلولی از او سر نزند. هر جا پای علت تامه در میان باشد، پای باید در میان است، یعنی باید معلول موجود شود، باید وجود معلول تحقق پیدا بکند. اینها این قاعده رو قبول نمی کردن. ها؟ اینا می گفتن که پذیرش این قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد برابر با جبری بودن افعال است، یعنی در واقع برابر با مجبور بودن خداوند متعال است، یعنی لازمش اینه که ما خدا رو دیگه فاعل مختار ندانیم. جدای از این که توضیح می دادن که شأن اراده اینه که یکی از دو طرف رو به واسطه اولویت ترجیح بده، در واقع اولویت بده به الف یا به. بله، اراده چیکار میکنه؟ اراده میاد یکی از دو طرف را اولویت میدهد. اراده به یکی از دو طرف وجوب نمیبخشد. دقت میکنید؟ اینها به جای اینکه بگن علت تامه واجب میسازد وجود معلول را، اینا چی میگفتن؟ اینا میگفتن علت تامه اولا میکند وجود معلول را. لذا در مورد اراده هم حرفشون همینه، میگن اراده واجب نمی کند صدور فعل را، بلکه اراده به یکی از دو طرف اولویت میده، نه اینکه وجوب بدهد. اصلا با کلمه وجوب اینا دشمنند. همین که بگی وجوب میده، میگی کلمه وجوب رو بگی، یعنی خدا فاعل مختار نیست، انسان هم فاعل مختار نیست. اینو به زبون نیار. این تحلیل رو علامه ارائه میدن از دیدگاه اشاعره در بخش تنبیه، بعد دوباره پاسخ میدن، میگن آقا اینا همه آرای سخیفه، آرای سست و بیپایه است. تو این قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد ما وجوب رو به معلول نسبت دادیم یا به علت؟ خب روشن، به معلول گفتیم اشیاء ما لم یجب لم یوجد، اون شیئی که همان معلول است تا به مرحله وجوب نرسد وجود پیدا نمی کند. پس این وجوب مال مرتبه معلول، وصف معلوله. معلول اگر به مرحله وجوب برسد وجود پیدا می کند. نمیشه گفت که معلول اگر اولا شود وجود پیدا می کند. اینو فلاسفه علامه می فرماین این وجوبی که در قاعده از او سخن گفته شده یک وجوب غیریست که از وجود معلول انتزاع شده و معنا ندارد که وجوب غیری معلول در علت هستی بخش خودش اثر بگذارد. دقت کردی؟ اینا میگن که اگر برای معلول وجوب غیری قائل بشید لازمش اینه که فاعلی که خداوند متعال است مجبور باشد. علامه میفرمایند وجوب غیری وصف معلوله. معلول چطور میتونه با وجوب غیری خودش در علت هستی بخش اثر بذاره؟ معلول که وجود ازعف از علت هستی بخش دارد، وجود ضعیف چجوری میتونه در وجود قوی؟ جدای از این که مگر وجود معلول متأخر از علت هستی بخش نیست؟ چرا؟ وجود علت هستی بخش متقدم بر معلول مگه نیست؟ چرا؟ حالا اگر کسی بیاد بگه که وجوب غیری معلول در علت اثر گذاشت، معنیش اینه که اون وجودی که متأخر است در اون وجودی که متقدم است اثر گذاشت و این حرف غلطی است. وجود متأخر معلول است، وجود متقدم علت است. معلول از آن جهت که وجود متأخر دارد، متأخر از علت، چطور میتونه رو علتی اثر بگذارد که وجودش مقدمه بر وجود معلوله؟ ها؟ بی‌معناست دیگه. بلکه باید برعکس گفته بشه، وجود علت که وجود متقدم است میتواند بر وجود معلول که وجود متأخر است تأثیر گذار باشد. پس شما خلط کردید وجوب بالغیری را که مال معلول هست، این رو سرایت دادید به علت هستی بخش. درست کردید؟ خب این پاسخی بود که علامه طباطبایی اونجا داده بودن، اینجا هم دوباره از باب تذکر ذکر کردن. جدای از این که یک اشکال دیگه هم علامه مطرح میکنن، میگن که ما یه فلاسفه بر اساس قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد، موجودات ممکن رو به خداوند متعال که واجب به ذات برمیگردونیم. ما میگیم که یک چیزی تا به مرحله وجوب نرسد وجود پیدا نمیکنه. بعد میگیم مراد ما از این وجوب چیه؟ وجوب بالغیره. بعد میگیم که این وجوب بالغیر وقتی تحقق پیدا میکند که منتهی بشه به یه وجوب بذات. چون اگر وجوب غیری که مال معلول هست به یک وجوب بذات که مال خداوند متعال منتهی نگردد، یا دور لازم میاد یا تسلسل. درسته یا نه؟ یعنی ما ضرورت وجود و ضرورت وقوع ممکن الوجودها رو از راه وجوب غیری که مال معلوله و برمیگرده به وجوب ذات تحلیل میکنید. شما یه اشاعره چجوری تحلیل میکنید؟ شما هم همین ضرورت وجودی موجودات رو قبول دارید، ضرورت وقوع ممکن الوجودها رو قبول دارید، ولیکن شما یه اشاعره این وجود ضروری و وجود تحقق قطعی موجودات ممکن رو به چی برمیگردونید؟ شما به چی برمیگردونید؟ شما به قضای علمی قبل از ایجاد برمیگردونید که همون قضای ذاتی است. ما بر اساس قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد که میگیم وجوب غیری است و باید برگرده به وجوب بذات، ضرورت وجودی موجودات رو مطرح میکنیم. شما از راه استناد وجود موجودات، موجودات ممکن، به اون قضای علمی و علم ازلی قبل از ایجاد دارید ضرورت وجود موجودات رو اثبات میکنید. خب بله اینجوری نیست؟ خب اگر بنا باشد فاعل مختار تبدیل بشه به فاعل چی؟ مجبور، فاعل موجب. دقت کنید، اگر بنا باشه، اشکال اساسی علامه اینجاست مقدمه، اگر بنا باشه فاعل مختار اختیاری بودن فعل با ضرورت وقوع جمع نشود، این که خودشون میگفتن لا یجامع و ضرورت الوقوع اختیاریت الفعل، اگر طبق سخن شمای اشاعره اختیاری بودن فعل با ضرورت وقوع فعل جمع نشود، چه فرقی میکند که او ضرورت وقوع فعل مستند به قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد باشد، آنگونه که فلاسفه میگن، یا ضرورت وقوع فعل مستند به قضای ذاتی و قضای علمی یا همون علم قبل الایجاد باشد. در هر دو حالت که شما میگید، شما یا شاعر میگید، در هر دو حالت چه بر اساس سخن شما که ضرورت وقوع موجودات رو از راه علم ازلی و همون قضای علمی اثبات میکنید، چه از راهی که مای فلاسفه بر اساس قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد اثبات میکنیم که وجود ممکن و وجودها باید ضرورت پیدا بکنه. پس هر دوی ماها قائل به چی هستیم؟ قائل به ضرورت وجود موجودات هستیم. منتها منشأ این ضرورت وجود موجودات را با هم توش با هم اختلاف داریم. البته اگه اختلاف بدونیم بگیم. بالاخره که هر دومون قبول داریم که وقوع موجودات ضرورت دارد. و اگر وقوع موجودات ضرورت داشته باشه چه فرقی است بین سخن شما و سخن ما؟ دقت میکنید؟ یعنی همانطور که با سخن ما شما میگید که آقا از قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد را بپذیریم دیگه فاعل مختار نخواهیم داشت، خب ما چی میگیم؟ ما میگیم اگر شما همه موجودات ممکن رو به قضای علمی ازلی برگردونید بازم فاعل مختار نخواهیم داشت. چه فرقی هست بین حرف ما و حرف شما؟ شما برای اینکه قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد رو زیر سوال ببرید میایید میگید لازمه این قاعده آن است که فاعل مختار تحقق پیدا نکنه، چه خدا چه غیر خدا. خب طبق حرف خود شما هم که میگید ضرورت وجود موجودات رو میزنید به قضای علمی، باز هم لازمش اینه که هیچ فاعل مختاری و فعل اختیاری وجود پیدا نکنه. چطور؟ با اوکی یجر و با اونا لا یجر در مورد شما اشکال نداشته باشه حرف شما و در مورد ما اشکال داشته باشه. پس در نقد قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد نمیتونید این سخن رو بگید که آقا طبق این لازم میاد که فاعل فاعل مختار نباشد و اصلا فاعل اختیاری نداشته باشه، فاعلی که فعل اختیاری انجام بده نداشته باشه. خب ما میگیم طبق حرف شما هم همینطوری لازم میاد، شما که به قضای علمی برمیگردونید لازم میاد که فاعل مختار و فعل اختیاری نداشته باشید. این در واقع پاسخ نقضی است دیگه. الله میفرماید خب این متن رو بخونم بعد اون دو سه خط آخر رو هم توضیح بدیم ترجمه کنیم این فصل تمام بشه، خیلی طولانی شد. تنبیه استدلالهم علی الجبر فی الافعال به تعلق علم الواجب تعالی بها و تعین وقوعها بذلک استناد منهم فی الحقیقت الی القضاء العلمی الذی یحتم ما یتعلق به من الامور. استدلال اشاعره بر جبری بودن افعال به واسطه تعلق علم واجب تعالی به افعال و تعین وقوع این افعال به واسطه آن علم در واقع بر میگردد به استناد این اشاعره به قضاء علمی. در حقیقت استناد برمیگرده در حقیقت به استناد اون اشاعره به قضای علمی. کدام قضای علمی؟ اون قضای علمی که یحتم و ما یتعلق به من الامور، اون قضای علمی که به آنچه از امور تعلق گرفته است آن را حتمی میسازد، اون قضای علمی که به هر یک از امور تعلق بگیرد آن را حتمی میسازد وجودش. اونا اینجوری میگن دیگه، اونا میگن قضای علمی خدا که همون علم قبل الایجاد است به هر چیزی تعلق بگیره وجود آن چیز حتمی قطعی و ضروری میشه. حالا آیا اینها به اراده خدا نسبت میدن ضرورت جبری بودن افعال را، افعال جبری را؟ خیر. و عمل ارادت التي هي صفه ثبوتيه زائده على الذات عندهم فانهم لا يرونها مبدا بالفعل موجبا له. اما اراده که همان صفت ثبوتی زائد بر ذات هست نزد اشاعره، یکی از اون صفات قدماء سمانیه در واقع که از صفات زائد بر ذاته، این اراده که صفت ثبوتی زائد بر ذاته فانهم لا يرون، اونا این اراده رو مبدا فعل نمیدانند، این اراده رو موجب نمیدانند. موجبا له یعنی موجب برای فعل نمیدانند. یعنی اینا نمیگن که اراده واجب فعل را جبری ساخته است، اینا میگن علم واجب فعل را جبری ساخته است. زعما منهم ان وجوب الفعل یجعل الفاعل موجبا. اینا اینجوری پنداشتن که اگر بگیم فعل واجب است، فعل وجوب غیری دارد، این وجوب فعل فاعل را موجب قرار میدهد، در حالی که والواجب تعالی فاعل مختار، در حالی که واجب الوجود متعال فاعل مرید و مختار است، فاعلی است که اختیار دارد. دقت میکنید؟ بل اینا اینجوری میگن، میگن بل شأن الارادته ان یرجح الفعل بالاولویت من غیر وجود، بلکه شأن اراده اینه که فعل را اولا بکند، وجود فعل رو نسبت به عدم فعل اولا بکنه، اولویت بده من غیر وجوب، نه اینکه وجوب بده. شأن اراده ایجاب فعل نیست، شأن اراده اولا ساختن و اولویت بخشی به فعل است. فلل ارادته ان یخصص ای طرف من طرفی الفعل تعلقت به. پس آنچه که شایسته اراده است برای اراده چی هست؟ اختصاص یکی از دو طرف، یک طرف از دو طرف فعل تعلقت به، که اراده به اون یکی از دو طرف تعلق میگیره، بهی یعنی اون هم میخوره به ای طرفه. پس اراده اختصاص میدهد یک طرف از دو طرف فعل را که تعلقت به، که اراده به یکی از اون دو طرف تعلق گرفته. پس اراده شأنش چی؟ اولا اختصاص دادن یا اولویت بخشی. شأن اراده وجوب بخشی نیست. و هذه آراء سخیفه تبین بطلانها بما تقدم بیانه من الاصول الماضیه. دیگه اینا پاسخ علامه است از اینجا. آراء سخیف و سبکی است که بطلان این آراء و این دیدگاه ها بر اساس آنچه که گذشت بیانش از اصول پیشین در همون ابتدای این فصل توضیح دادیم دیگه، اینا آراء سخیف هم اینا باطل میشه. فالوجوب الذي يلحق المعلول وجوب غيري منتزع من وجوده الذي افاضته علته وهو اثرها. وجوبی که ملحق به معلول می شود یک وجوب غیری است که از وجود معلول انتزاع شده است. کدام وجود معلول؟ آن وجود معلولی که علتش آن را افاضه کرده است، علت معلول، وهو اثرها، و این وجود معلول اثر آن علت است. فلو آده هذا الوجوب و اثر فی العله بجعلها موجبتن فی فاعلیته لازم کون المتأخر وجودا من حیث هو متأخر متقدما علی المتقدم وجودا من حیث هو متقدم و هو محال. فلو آده، پس اگر این وجوب غیری بازگردد و بخواد در علت خودش اثر بگذارد، چطور در علت خودش اثر میذاره؟ بجعلها موجبتن فی فاعلیته، به این صورت که این وجوب غیری اون علت را در فاعلیتش موجب قرار بده، موجب در فاعل بودنش قرار بده. لازمه چه لحظوری لازم میاد؟ اگر بگیم این وجوب غیری برگردد در علت اثر بگذارد و علت رو علت موجب بکنه، چه محظوری پیش میاد؟ لازم میاد که آنچه که وجودش متأخر است از آن جهت که متأخر است بشه متقدم بشود بر آنچه که وجودش متقدم است از آن جهت که متقدم است. وجودی که متأخر است از آن جهت که متأخره همان وجود معلول. اگه این وجود معلول بیاد تأثیر بذاره رو وجود علت، لازم میاد این وجودی که متأخر است یعنی وجود معلول متقدم بشه بر آنچه که وجودش متقدم است. چرا لازم میاد وجود معلول بشه متقدم؟ چون وقتی وجود معلول در علتش اثر بگذارد، در واقع این وجود معلول میشه علت علت، و هر علتی هم باید مقدم بر معلول خودش باشد، هر مؤثری باید مقدم بر متأثر خود باشد، در حالی که فرض اینه که این معلوله، معلولی که معلول است و لازم بیان معلول بودن اینه که تأخر وجودی از علت دارد، چگونه میتونه برگردد تقدم وجودی به علت پیدا بکنه و تأثیر گذار در علت باشد؟ بی‌معناست. امر محالیست. الا ان الفاعل المختار لو عاد موجبا به سبب وجوب الفعل لم یکن فی ذلک فرق بین ان یستند وجوب المعلول الى علم سابق و قضاء متقدم او الى ایجاب الفاعل للفعل الذي هو مفاد و قولنا اشیاء ما لم یجب لم یجب. افزون بر این که اشکال دیگه این که اگر فاعل مختار به سبب وجوب فعل برگردد بشه فاعل موجب یعنی فاعل مجبور، یعنی اگر وجوب فعل وجوب غیری فعل سبب بشه که اختیار از فاعل مختار سلب شود و این بشه فاعل موجب یعنی فاعل مجبور بشه، دیگه فرقی نخواهد بود که شما این وجوب غیری معلول رو به علم سابق و قضاء متقدم نسبت بدید آنگونه که شما یه اشاعره میگید، یا اینکه نه این وجوب معلول رو نسبت بدید به ایجاب فاعل برای فعلی که از سخن ما از اون قاعده ما برداشته شده، قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجب آنگونه که ما یه فلاسفه میگید. بالاخره شما هر جا بحث وجوب غیری معلول پیش بیاد میگید که اگر وجوب غیری معلول رو از ناحیه علت تامه بپذیریم لازم میآید که فاعل مختار نداشته باشیم. خب ما همین حرفو برای خود شما میگیم، میگیم اگر وجوب غیری معلول را از ناحیه قضای علمی بپذیریم لازم میاد که فاعل مختار نداشته باشیم. چرا اونجا نمیگید شما که وجوب غیری فعل رو به قضای علمی برمیگردونید؟ شما به او برمیگردونید، ما وجوب غیری معلول رو به چی برمیگردونیم؟ به اصطلاحاً علت تامه. چه فرقی است؟ اگر قائل شدن وجوب غیری برای معلول سبب بشه که فاعل مختار نداشته باشیم، در مورد حرف شما هم همچنین خواهد بود. و ایضاً قد ظهر مما تقدم ان الترجیح بالاولویه مرجعه الى عدم حاجت الممکن فی تعین احد طرفی الوجود و عدم الى المراجع. اینو قبلا مفصل بحث کردیم که ترجیح به اولویت، یعنی اگر شما بگید که مرجح یعنی علت میاد به جای اینکه به معلول وجوب ببخشد، اینو رجحان میده بهش، اولویت میده نهایتا، بگید به جای وجوب بگید اولویت. اگه این حرفو بزنید ترجیح به اولویت که سخن شماست، بازگشتش به چیه؟ به بی‌نیازی ممکن است در اینکه یکی از دو طرف وجود و عدم به واسطه مرجح برای اون ممکن تعین پیدا بکن. یعنی این سخن شما برمیگرده به اینکه آقا ممکن الوجود دیگه نیازی ندارد که در تعین خودش به مثلا در تعین خودش به یکی از دو طرف، حالا یا طرف وجود یا طرف عدم، به مرجح نیازی نخواهد داشت، دیگه نیازی به مرجح نخواهد داشت. چرا؟ لبقاء طرف المرجوع على حد الجواز مع وجود الاولویه. چون وقتی شما اولویت میگید یعنی 90 به 10، 80 به 20، 70 به 30، تو اولویت هر دو طرف، هم طرف راجح که مثلا 70%، هم طرف مرجوع که 30% امکان تحقق دارد. لذاست که به قول علامه سؤال لماذا وجد هذا المعلول قطع نمیشه. اگر بپرسن که برای چی این معلول موجود شد، طرف متکلم برمیگرده میگه چون وجود معلول اولویت پیدا کرد. میگیم خب اگر وجود معلول اولویت پیدا کرد یعنی 70%، چرا او 30% اولویت پیدا نکرد؟ او 30% رجحان پیدا نکرد؟ چون او 30% هم امکان تحقق داره دیگه. چی جواب میخوای بدی؟ هیچی. باید همینجور ساکت بشین نگاه کنی. در صورتی میتونی بگی وجود معلول چی دارد تحقق پیدا کرد؟ که وجود معلول را واجب بدانی. واجب بدانی یعنی چی؟ یعنی همه راه‌های عدم بر روی معلول بسته بشه، مقتضی موجود باشد، مانع مفقود. خب عقل بدیهی میگه اگر علت تامه محقق بشه وجود معلول باید موجود بشه، چون علت تامه یعنی چی؟ یعنی همه شرایط تحقق معلول هست، هیچ مانعی هم در کار نیست. خب به پیرزن هم بگیم میفهمه، میگه نه نه، اگه همه شرایط باشه، آب و خاک و آفتاب و همه این بذر گندم هم داخل خاک کاشته بشه، سنگی هم روی این بذر گندم نذاریم به عنوان مانه، از این پیرزن اینو بپرسید بگید آیا این گندم رشد میکنه یا نه؟ میگه بله دیگه بچه رشد میکنه دیگه، عقل تو از دست دادی؟ این باید یه باید بدیهی است دیگه، پس چه معنی داره شما اولویت درست کنی؟ بله، لبقاء طرف المرجوع على حد الجواز مع وجود الاولویه في الطرف الراجح. چون وقتی شما داستان اولویت رو مطرح میکنی، طرف مرجوع بر حد جواز باقی میماند با وجود اولویتی که در طرف راجح هست، اولویت طرف راجع یعنی 70% احتمال دارد که موجود بشه. چرا اون 30%ی که احتمال داره معدوم بشه محقق نشه؟ و عدم انقطاع سؤال بلما بعدو، سؤال بلمازا وجد هذا المعلول رو دیگه منقطع نمی شود. وقتی این سؤال لمازا وجد منقطع میشه که بگید آقا همه شرایط بود، مانعی در کار نبود، لذا وجود معلول باید پیدا کرد، وجوب پیدا کرد. غیر از اینو بگی اولویت بگی، میگم چرا اون 30% تحقق پیدا نکرد؟ یک راه ده، یک راه اینه که بگی آقا علتی 30% محقق نشد. یعنی چی؟ یعنی علت تامه دیگه 100% دیگه. راهش اینه که بگی آقا شرایط به گونه ای رقم خورده که 100% این معلول موجود میشه. خب عزیز من همین که بگی 100% این بیان عرفی رو بیاری بگی 100% این عبارت دیگری از اون بیان فلسفی وجوبه. یعنی شما دارید بازی با کلمات میکنید. 100% یعنی وجوب فلسفی، همون باید عرفی. و ایزن از ترجیح و بالارادته مع فرض استواء نسبتها الى طرف الفعل و ترک مرجعه الى عدم الحاجت الى المرجع. همچنین ترجیح به اراده با فرض اینکه نسبت اراده به دو طرف فعل و ترک برابر است، بازگشتش به اینه که آقا نیازی به مرجع نیست. شما میگید اراده مرجع است، درسته؟ اشاعره میگن بله اراده مرجع. بعد میگیم این مرجع بودن اراده به چه شکله؟ میگن مرجع بودن اراده این به این شکله که آقا این میاد فقط اولویت میده. اراده میاد چیکار میکنه؟ اولویت میده. بالا گفتن علامه بل شأن الاراده ان یرجع الفعل بالاولویه. شأن اراده اینه که ترجیح میده فعل رو به واسطه اولویه. خب اگر اینو بخوای بگی معنیش اینه که نسبت اراده به دو طرف فعل و ترک برابره دیگه، چون وقتی اولویت میگی هم طرف راجع امکان تحقق دارد هم طرف مرجو. حالا امکان طرف مرجو، احتمال طرف مرجو ضعیفه ولی صفر که نشده. و اگر چنین شأنی برای اراده قائل بشید، بازگشت سخن شما به اینه که اصلا نیازی به مرجع نیست دیگه. خب چه فرقی کرد اراده باشد یا نباشد؟ چون وقتی اراده هست خب 100% که نمیشه طبق نظر شما وقوع فعل. 70-30، 90-10، 80-20، 60-40، هرچی. پس ترجیحی حاصل نشد. چه فرقی از اونجایی که اراده باشد یا نباشد؟ در صورتی اراده میتواند مرجع باشد که وقتی اراده آمد یکی از دو طرف تعین پیدا بکند. تعینم با چی میسازه؟ با وجوب، نه با اولویت. و الا بازی با کلمات، نباید اراده رو مرجح بدانید. تمام. الحمدلله رب العالمین. که فصل 14 هم تمام شد. نکات ظریف و زیادی داشت. خود فصلم تقریبا 6-7-8 صفحه بود. دیگه تا ابتدای الفصل الخامس عشر فی حیاته تعالی بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.